چه خوبه که گذشت کنیم، به اونها فرصت بدیم که شاید بتونن مشکلات مالیشون رو حل کنن. میخوایم بریم یه روستای اطراف شیراز. روستای تفیهان که در 15 کیلومتری شهر شیراز قرار داره و خب اینجا هم مردمانی وجود دارن که دستانشون پر از مهر و سخاوته. الان در حضور آقای محترم هستم که خدمتشون سلام عرض میکنم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز.
توی این روستا من شنیدم که دستان سخاوتمندی وجود داره که یاریگر هم محلیای ازشون هستن و خودتون بفرمایید که چه اتفاقی افتاد. من شنیدم چند نفر از افرادی که مشکل داشتن، حالا با مسائل مالی روبرو بودن، بنا به دلایلی زندانی شده بودن، مردم کمک کردن و اونها آزاد شدن، درسته؟
بله، جمعی از دوستان، خیران، بزرگان روستا زحمت کشیدن. 4 مورد بود که در مورد پرونده‌ای بودند که مهریه بود اجرا گذاشته بودند، زارند به مبلغ حدوداً 50 میلیون بود که با دوستان و بزرگان روستا شکر خدا حل شد. و بعد از این بود زندانی داشتیم که به خاطر مبلغ 10 میلیون دو نفر در زندان بودن، حدوداً 1 سالم طول کشید که زندان بودن. به حول قوه الهی دو نفرم آزاد شدن و برگشتن به جمع خانواده‌شون. و باز هم یک مورد داریم که الان در حال پیگیری هست، انشالله یا بشت ما بتونیم انشالله این مراحل هم طی بکنیم که انشالله این فرد هم آزاد بشه.
الان این فرد منتظره که دستان سخاوتمند اهالی روستای تفیان به کمکش بیان. خودتون بگید مشکلش چیه، چقدر مبلغ بدهکاره؟
حدودا مبلغ 6 میلیون است که ظاهرن در وجه یک چک بوده که من خدا برشکست کرده، الان تو بازداشتگاه مرکزی به سر میبرد. انشالله که خدا کمک کنه، مردم دست به دست هم بدن تا این فرد رو بتونیم آزاد کنیم انشاءالله.
من همینجا میگم که اهالی محترم روستای تفیهان، این آقایی که توی بازداشتگاه به سر میبره منتظره که سری کمکش کنید، انشاءالله که اصلا کارش به زندان کشیده نشه و پروندهش رو همون مراحل ابتدایی حل بشه. به هر حال خیلی وقتا ممکن انسان‌ها توی شرایطی گرفتار باشن. الان که با شما صحبت می‌کنم خیلی التماس دعا گفتن، یه دعای خیر بفرمایید که انشالله همه شون حاجت روا بشن.
انشالله که هیچ دستی ناامید از درگاه خداوند بر نگردن.
با دعای خیر این برادر بزرگوارمون که واقعا از صمیم قلبشون دستا رو سمت خدا گرفتن و دعا کردن، انشالله که همه شما عزیزانی که به اتفاق دعاهاتون رو زمزمه کردید حاجت روا بشید و همه ما میگیم الهی آمین. چه خوبه که ببخشیم، چه خوبه که بگذاریم و چه خوبه که فرصت بدیم به افرادی که شاید مسائل مالی اونها رو از یک زندگی خانوادگی معمولی دور کرده. در این شبهای بسیار زیبا روزی لحظه های خوبی براتون دارم و امیدوارم که اگر دستان بخشنده‌ای در کار هست حتما به کمک نیازمندان بشتابه. شبهای زمستانتون بخیر. طیب زاره، گزارشگر رادیو فارس. خدا نگهدار.
بزرگان گفتن هرگاه خواست تو با خواست پروردگار یکی شود، توفیق الهی یافتیم. خدایا به همه ما این توفیق رو عطا کن که ببخشیم در سایه مهربانی تو. همه ما میدونیم که بخشش و مهربانی هیچ مرزی نداره. از هر شهری که باشی، با هر وضعیت زندگی، هر جوری که باشی، اگر نور خدا در دلت باشه، بخشش هم کار توه. چند سال پیش در شهر سنندج یک اتفاق ناگوار افتاد و طی یک حادثه جوانی متاسفانه باعث از بین رفتن جان جوانی دیگر شد. اما به جای اینکه اولیای دم بخوان از این جوان انتقام بگیرن، راه بهتری رو پیش گرفتن. بخشش. قصاص فرزندشون رو بر نمی گردوند. تنبیه و انتقام جگرگوششون رو زنده نمی کرد. چه کار کردن؟ بخشیدن. بخشیدن و سفیر بخشش شدن. این خیلی مهمه. در این بخش برنامه شبهای ایران میخوام آشناتون بکنم با بزرگ مردی از دیار بخشش و گذشت. بزرگ مردی که نام پروردگار همیشه بر زبانش جاریه و نور خداوند مهربان بر قلبش تابیده. آقای محی الدین ابوالقاسمی، پدر و بزرگ مردی که از خون فرزندش گذشت چون روحش رو با روح خداوند یکی میدونست. درود بر شما پدر بزرگوار جناب آقای محی الدین ابوالقاسمی عزیز، بامداد پنجشنبه‌تون بخیر، روح فرزند عزیزتون قرین رحمت و آرامش پروردگار.
با عرض سلام خدمت شما همکارای محترمتون، خیلی ممنون لطف داری شما.
جناب آقای ابوالقاسمی، شما سفیر بخشش هستید در جای جای استان کردستان و شاید در جاهای دیگه. میخوام این داستان رو از زبان شما صبح روز بعد از دست دادن فرزندتون بشنوم. البته من فقط نه، شنوندگان عزیز هم میخوان بشنون.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز شبکه استان کردستان، رادیو کردستان. من محی الدین ابوالقاسمی در سال 1391 اتفاقی واسم پیش اومد. تنها یک فرزند داشتم که سه نفر باهاش تگی شدن، خلاصه بعد از زیر خیابانی از دست دادم. شکر خدا خواست که از خون تک فرزندم گذشت کنم. حالا هم افتخار دارم چون شهر سنندج دارم زندگی میکنم. مردمم از این کاری که من انجام دادم خیلی راضی بودن. شکر واسه خدای بزرگ، ممنون مردم تمام ایران و ملت کردستان هستم.
درود بر شما جناب آقای ابوالقاسمی، و چقدر خوبه که شما سفیر این کار بسیار بزرگ شدید. خیلی حرفه کسی خودش تجربه ای رو داشته باشه و این تجربه رو بخواد به دیگران هم منتقل بکنه. این عین جوانمردیه، این عین الهی بودنه، این عین نوره. خداوند به شما توفیق بده و کسانی رو که همراه با شما هم قدم در این راه قدم برمیدارن، و امیدوارم خداوند مهربان به دل همه عزیزانی که داغ دیده هستند و کسانی که دلشون رنج دیده است نور بخشش رو عطا بکنه. جناب آقای ابوالقاسمی، به عنوان سوال آخرم که من میدونم که شما خیلی فعالیت رو انجام دادید، منتها میخوام از لذت بخششتون برامون بگید. اینکه چه اتفاقی افتاد که تونستید ببخشید؟ حالتون چه حالی بود که بخشیدید؟ به چی فکر کردید؟
شکر واسه خدا من گذشت کردم به خاطر رضای خدا. حالا لذتشو دارم میبرم،
بله،
آرامشو کاملی دارم. من فقط به خاطر رضای خدا این کارو کردم، نه به خاطر پول، نه به خاطر مادیت دنیا. من به خاطر رضای خدا این کار انجام دادم. شکر به آرامش رسیدم، هم خودم هم خانمم، چون ما یک تک فرزند داشتیم، همون پسر رو داشتیم.
خدا رحمتش کنه و روحش قرین آرامش باشه. و شما چقدر امانتدار خوبی بودید آقای ابوالقاسمی، به عنوان کسی که سفیر آشتیه، سفیر بخششه، سفیر گذشت و مهربانیه. یک پیام از طریق رادیو و از طریق صدای مرکز کردستان و شبهای ایران که الان همه ایران صدای شما رو میشنون، میخواییم بدید به کسانی که یا با شما همدردن یا با خانواده اون یکی جوان همدردن. چه پیامی براشون دارید؟
انشالله من پیام اینه انشالله مشکل واسه هیچ کسی پیش نیاد. اگرم پیش اومد انتقامن تنها رایی نیست که بخوای با انتقام انتقام بگیری، فقط همین.
بله، درود بر شما. زنده باشید آقای ابوالقاسمی. ما میخواییم یک تصنیف بسیار زیبا رو از آقای جمیل خالدی تقدیم کنیم به شما و خوبانی همچون شما و همسر گرامی و ارجمندتون. میخواییم این نوای بسیار زیبا رو تقدیم بکنیم به دلای مهربونی که مهربانیشون عین تصنیف آرامشه. تصنیف بوتو تقدیم به شما بزرگوار، شما بزرگ مرد.
خیلی لطف کردیم،
به خدا میسپارمتون.
خدا امرت
در پناه پروردگار باشید.
تمام همکارتون درد نکنه، هستم خدمتتون.
پاینده باشید.
زحمت کشیدید، لطف کردید.
خدا نگهدار.
مروارید شعرم با تو، با تو از سیره بر بیان، با تو تعریف دل رفین، با تو نغمه شعری کیجوان، با تو رازی بزمی هستی، با تو رمزی می فرستی، با تو گلاب آورین، با تو صبحی پلم هستی، با تو صبحی پلم هستی. تو شعله کی پلتین، با تو نگاری شاری چی، با تو نمامی آرزو، با تو سپیده جوانی شی، با تو رازی بزنی هستی، با تو رمزی می فرستی، با تو گل صبحی پلم هستی، با تو رازی بزنی هستی، با تو رمزی می پرستی، با تو گلای آورین، با تو صبحی پلم هستی، با تو با تو با تو با تو، با تو رازی بزنی هستی، با تو رمزی می پرستی، با تو گلای آورین، با تو صبحی پلم هستی، با تو با تو با تو با تو.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خوبانم. شب قشنگ سرد زمستانیتون شاد و قشنگ، همراه با سلامتیتون، دور از بیماری کرونا. چرا کاری کنیم که مثلا اشتباه بکنیم دیگران ما رو ببخشن، یا ما یک کاری بکنیم که ما رو ببخشن یا ما دیگران رو ببخشن، خطایی از ما سر بزنیم؟ چرا کار خوب نکنیم؟ چرا کار مثبت نکنیم؟ چرا دیدمون مثبت نباشه؟ پس ما باید به خاطر ایمانی که داریم، به خاطر واقعا گذشتی که داریم، سعی کنیم که خطا نکنیم، سعی کنیم که به یاد هم باشیم، دعا برای هم بکنیم. این بهترین راهه. با تشکر، زهرا کاظمی از قزوین. خدا نگهدارتون. برای همتون در این شب آرزوی سلامتی، عمر با عزت دارم.
با سلام. من اون کسانی که به من خوبی یا بدی کردن همشون رو میبخشم و از خدا میخواهم منم ببخشه. شاهین فرزانه از استان ادبیل.
چقدر خوبه که بتونیم ببخشیم. خانم زهرا کاظمی، خیلی وقت بود صداتون رو نشنیده بودیم. امیدوارم که پاینده و سلامت باشید. ممنونم از همه شمایی که همینک شنونده شبهای ایران از استان کردستان هستید. استان همدلی، استان فرهنگ و اصالت، دیار مجاهدت‌های خاموش. امیدوارم که همیشه سلامت باشید. پرسیدیم ازتون که همین امشب از چه کسی طلب بخشش میکنید یا چه کسی رو همین امشب میبخشید؟ 087-336-23-806 که شماره تلفن ثابت ماست با پیش شماره 087 و 3871 هم که سامانه پیام کوتاه برنامه شبهای ایران استان کردستانه. سپاسگزاریم از آقای خانم پرهیزکار، آقای حسین پرهیزکار که از استان فارس پیام فرستادن، گفتن اگر چیزی رو دوست داری اون رو ببخش، با بخشیدن بخشی از چیزی که دارید بیشتر از اون چه که میخواید به دست خواهید آورد. درود بر شما. سپاس از آقای امیر مهدی از ملایر که گفتن انسان، انسانیت، زندگی و دنیا بدون بخشش و مهربانی بی معنی و بسیار زشته. سپاس از آقای غلامرضا شاکر از اردکان یزد که گفتن سلام به عزیزان شبهای ایران رادیو کردستان. بخشش و گذشت نشانه بزرگی و عزت انسانه. گذشت و بخشش نعمتیه که خداوند به همه داده که اون رو خرجش بکنیم. اگر خرجش بکنیم هم لذت این دنیا و هم اجرت آخرت رو در پی داره. من از خداوند میخوام منو ببخشه و انشاءالله همینطور هم خواهد شد. تقدیم به شما. سپاسگزاریم. خب دوستان عزیز، میدونم که در رابطه با بخشش خیلی خوب صحبت میکنید، خیلی عقاید و نظرهای زیبایی دارید، اما این رو هم از شما درخواست میکنیم که پاسخ سوال ما رو هم بدید. گفتم غریبی نکنید در کردستان، غریبی نکنید در شبهای ایران. گاهی لازمه با تجربه شما ما از یک تاریکی رهایی پیدا بکنیم، از یک کینه برگردیم. چه کسی رو همین امشب میبخشید یا از چه کسی طلب بخشش میکنید؟ آقای فریدی از قروه گفتن که سلام شبهای ایران، بنده پیکان داشتم دزد بردش، به همت نیروی انتظامی پیدا شد، من به دزد رضایت دادم. چقدر خوب، چقدر خوب. و اینکه دوست عزیزی که اسمشون رو هم نگفتن گفتن که سلام شبتون پر ستاره و گفتن که همراه با پسرم داریم برنامه‌تون رو گوش میکنیم. گفتن که منو دامادم منو از من شکایت کرد و منو به دادگاه برد، آبروی منو لکه دار کرد، پیش اهالی زادگاه هم خجالتم داد. به نظر شما آیا جای بخشش داره؟ خودتون باید فکر بکنید و ببینید آیا میتونید ببخشید یا نه.
خاک پاک ایران نامت بادا جاودان، ای خاک پاک ایران نامت بادا جاودان.
بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. اینو ما نمیگیم، استاد شهریار میگه، استاد بزرگواری که روانش شاد، دلش پر از عشق بود. رحم به قاتل خود، مهربانی و مدارا با اسیری که خون پدر بر دستانش خشکیده. از چه کسی این کار بزرگ برمیاد غیر از کسانی که خدا در دلشون مأوا داره؟ سرآغاز زندگی انسان با بخشیدن پروردگار همراه بوده. ما که بنده او هستیم چه ادعایی میتونیم داشته باشیم؟ خطای آدمی بخشید معبود، مقام سروری دادش چو محمود. گذشت آغاز شد با عفو داور، سرآغازی شدی بر راه سرور. تمام انبیا با عفو و رحمت، نمودن زندگانی پر ز رأفت. چو برخوانی حکایت‌های دیرین، به خوبان میرسی و کار شیرین.
شنوندگان عزیز شبهای ایران، خدمتتون رسیدیم در بخش گزارشی دیگه از سنندج. با دو خواهر محترممون صحبت میکنیم. سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام، ممنونم.
احوال شما؟
وقتتون بخیر، ممنونم.
زنده باشید. سلام خواهر خوبم.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
ممنون از بزرگواریتون. دوستید با هم؟
بله.
زنده باشید. چند ساله؟
18 ساله میشه.
چه دوستی طولانی. خب چه جوری بوده رابطتون با هم؟
والا خدا رو شکر ما تا حالا مشکلی با هم نداشتیم، یعنی اگه هم مثلا مشکلی پیش اومده حل شده.
پیش اومده ناراحتی بینتون پیش بیاد، به هر حال حرفی حدیثی، و شما از دوستتون دلخور بشید، براتون پیش اومده؟
با 100% تو هر رابطه پیش میاد، همیشه این کانتاکت هست میشه مثلا بین افراد پیش میاد، حالا چه اعضای حتی یه خانواده، چه برسه به این که مثلا دوست باشیم یا مثلا غریبه باشیم، فرقی نداره. ولی این که چجوری با این برخورد بشه با این مسئله، این خیلی مهمه. مثلا آدم میتونه با گذشت اونم چیزی که مثلا سوء استفاده نشه، یعنی بس سوء استفاده تو این گذشته پیش نیاد، وگرنه میشه آره همه رابطه رو میشه با گذشت میشه مثلا تداوم داد، یعنی سالهای سال این دوستی ادامه پیدا کنه،
در جا باشه. نظر شما در این باره چیه؟
من هم همین نظر دارم، آدم تا گذشت نباشه تو زندگیش، زندگی واسه
نمیتونه ادامه
میشه، خیلی سخت میشه،
به خصوص در این شرایطی که داریم، شرایط کرونایی، که خیلی بیشتر باید در حق همدیگه گذشت داشته باشین. برای شما چی از ایشون دلخوری پیش اومده که؟
نه الحمدلله.
و خیلی وقتا پیش اومده که به کسی میگیم که این جمله رو عنوان میکنیم که میبخشمت اما فراموش نمی کنم، در این باره نظر چیه؟
خب باید وقتی میبخشی با دل و جان ببخشی، باید کلن دیگه فراموشم پای اون بخشش باشه دیگه.
خیلی عمالی. به نظر شما چرا باید دل و جانی باشه این بخشش؟
دیگه فایده نداره. به نظر من همون کینه تو دل آدم میمونه، میبخشم ولی گذشت نمی کنم، دیگه فایده نداره، میشه همون دیگه نبخشی بهتره. به نظر من
نبخشیدن چه اثرات روحی و جسمی برای خودمون داره؟
بیشتر واسه خود آدم، مغزش درگیر میشه، فکرش درگیر میشه، اعصابش به هم میریزه، خودش بیشتر تو فکره.
پیش اومده که از روی نیت پاک قلبیتون اشتباهات کسی رو ببخشید اما بازم سوء استفاده بکنه و اشتباهش رو تکرار بکنه؟
فکر نکنم، نه الحمدلله پیش نیومده.
انشالله که هیچ وقت براتون پیش نیاد. چرا مادر پدرها همیشه آدمو میبخشن؟
اسم خودشون روی خودشونه، پدر و مادر.
شما خودتون فرزند دارین؟
بله.
زنده باشن انشالله. چی باعث میشه که خطاهاشونو نادیده بگیرید؟
مهر مادری. مادر دیگه میگن بهش، زیر پای مادر همینه.
شما چطور؟
بله منم یه دختر دارم، بله همیشه نادیده میگیرم اشتباهشو. چیکار کنم دیگه؟ به ذات آدم ها اینجوریه، مخصوصا پدر مادر، اصلا نمیتونن اشتباه بچه هاشون رو مثلا نبخشن، همیشه نادیده میگیرن.
این بزرگواری در وجود انسان اگر باشه چه صفات دیگه ای رو داریم؟
والا به نظر من اولین چیزی که آدم به آرامش میرسه، چون با کینه، با نبخشیدن، با اینا آدم خودش خیلی عذاب میکشه، از لحاظ روحی، روانی، فکری، همه، بعدش هم به جسمی میرسه دیگه، همه چی آدم رو تحت تاثیر میذاره. ولی اینکه ببخشی، بزرگواری کنی، نمیدونم فراموش کنی، میتونی به آرامش بیشتری دست پیدا، مثلا دست پیدا کنی.
لذتی که در بخشش هست در انتقام نیست.
دقیقاً.
ممنونم خواهرای خوبم. ممنونم. از وقتی که دادید خیلی خوشحال شدم.
نباشید. ممنون.
زنده باشید.
موفق باشید.
قربان شما. ممنون از همراهیتون. عزیزان همراه، آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. در بخش دیگر گزارشی در خدمتتون خواهم بود.
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
درود بر همه شما شب بیداران بیدار دل از استان کردستان، دیار فرهنگ و اصالت، شهر مجاهدت های خاموش در خدمت شما هستیم و از بخشش و لذت بخشش صحبت میکنیم. ساعت 1:45 بامداده و در این قسمت از برنامه ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر ولد بگی، استاد جامعه شناسی، که میخواییم در مورد اثرات بخشش در جامعه ازشون سوال بپرسیم. جناب آقای دکتر ولد بگی بزرگوار، شبتون بخیر، حال دلتون خوب؟
متشکر، بامدار زمستانی بسیار خوبی برای سرکار و همکاراتون و شنوندگان خوب برنامه آرزو دارم. انشالله که سرزنده و پایدار باشه.
پاینده باشید آقای دکتر ولدبگی بزرگوار. مثل همیشه از صداتون انرژی میگیریم آقای دکتر ولدبگی. اگر قرار باشه توی جامعه هیچ کس کسی رو نبخشه، کسی با بخشش و گذشت با دیگری برخورد نکنه، چه اتفاقی میفته؟ اصلا اثرات بخشش در یک جامعه، پیامدهای بخشش، اثرات بخشش چیه؟
والله همه چی به نفع خشونت داره تموم میشه. ما شدیم، ما قرنطینه شدیم، کرونا پنجره‌های قلبا را بسته، شرایط اقتصادی هم به کمکش اومده، رسانه هم ترویج خشونت میکنه، شرایط سخت زندگی و یه سری ناهنجاری‌ها و برخلاف تغییر تحولات جامعه و ایزوله که کلا اتفاق افتاده، همه چی داره به نفع خشونت تموم میشه. اما اون چیزی که ما را دلخوش میکنه، به نفع ما تموم میشه، اینه که ما این ملت شرقی متمدن هستیم علاوه بر همه ضعف‌هایی که داریم. ما دانش آموز مکتب شیخی هستیم که فرمود میازار موری که دانکش از گزیده گلستان و بوستان پدر ما را تربیت کرد، ما هم دست پرورده اونا هستیم.
بله بله،
ما زاگرس نشین هستیم، ما با آرامش و صلح، ما با طبیعت بزرگ شدیم. همه اینا داره به نفع این قضیه تمام میشه. پتانسیلای بسیار خوبی تو روی سرده سرنگی و دینی ما وجود داره. من یه بحث جدیدی که میخوام امشب خدمت شنوندگان بزرگوار عرض کنم، بحث هوش عاطفیه. حالا یه جورایی هم یه بحث مشوقی هست. واقعیت اینه که کلا خشونت ها یعنی هیجانات مسئول برخوردهای لحظه ایه. یعنی ما در مقابل واقعی که برامون اتفاق میفته کوتاه مسیرترین مسیر انتخاب میکنیم. کسی که خشونت میکنه سریع جواب میدیم. اما بحث اینه که تربیت یافته است، که رشد یافته است، که شعور داره، که توانمندی، که موضع قدرت داره، همه اینا برمیگرده به بحث به نام هوش عاطفی یا باهوش هم. آیا اونی که حاضر جوابی میکنه، آیا که در جا واکنش فوری نشون میده؟ نه. تربیت شدگی یعنی فاصله بین واکنش رفتاری که ما نشان میدیم.
بله.
و الان بحث هوش عاطفی خیلی برجسته شده. بچه‌هایی که لزوما تحصیلات بیشتری دارن نسبت به گذشته، نسل جدید دارن میگم، سواد بیشتری دارن، گوشی‌ها اصطناعی شده، خونه‌ها خیلی بزرگتر شده، شماره حساب‌ها ضربه شده، اما لزوما قلبا بزرگ نشده. مثلا بحث کت خدامنشی مال زمانی بود که این همه دیوان و دادگستریان به وجود نیامده بود. یه بزرگواری میومد حل اختلاف میکرد، نجابتی نشون میداد، با یه جمله حلش میکرد، با یه کت خدا منشی، با یه دخالت مثبتی. اما همه چی الان رشد کرده الا اون چیزی که ما مهارت زندگی نامشو میذاریم. خب بزرگواری از اینه که ما توانایی ظرفیت های خوشیمون اونجا نشون میدیم. یعنی از بانس هستم، ما در معرض حوادث هستیم، در معرض فشارهای زندگی، افرادی که ظرفیتاشون محدوده، ما نمیدونیم در جنس اتفاقی افتاده، فردی که ممکنه قند خونش پایین اومده علیه ما خشونت نشون میده، فردی که تحت فشار زندگی ما فکر میکنیم داره علیه ما کار میکنه، ولی
بله.
در دقیقه مضوب چیزی که ما اصلا روی کد قضیه را نمیگیریم. خب من چند توصیه کوچک دارم خدمت بزرگواره. این که یه مقدار هم برای خودمون هم برای بچه ها سواد عاطفی و گسترش بود.
بله.
یا بالاخره این قضیه به ما هدیه بخشیده شده تو خانواده، یا باید که اعتراف کنیم که کم سواد عاطفی هستیم و یادش بگیریم، یاد بگیریم که لزوما کسی که خشونت میکنه مشکل ما نیستیم. مدارا کردن، همون لحظه برخورد کردن ممکنه یه ذره توازن قوارن بده، اما بعدا یه مقدار عذاب وجدان میاره.
درست.
رشد کردگی عاطفی، رشد یافتگی عاطفی، بلوغ عاطفی و هیجانی دقیق همین قضیه.
آقای دکتر ولد بگی، ما 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم. اگر لطف بفرمایید در این 30 ثانیه یک پیام و یک شاه کلید دست ما بدید، سپاسگزار میشیم.
همه افراد جامعه درگیر یه سری مشکلات خاص هستن، همه یه جورایی ایزوله شدن. توی شرایط کرونایی بهترین ریکت اینه که ما نجاوت و مایه های عاطفیمون رو در معرض بذاریم، کمک کنیم. ما همه ما سوار یک کشتی هستیم، مسافرین کشتی هستیم که مقدار تحت فشار هستیم. این شرایط نجاوت و بزرگواری از اینه که کمک کنیم که از این معبر خوب بگذاریم
به امید خداوند.
بزرگواری در اینه که منشای تربیتیمون رو چون غزنشتی نشانه خوش عاطفی،
بله،
سواد عاطفی یعنی از در بزرگی وارد شدن، اینو بهش میگن موضع قدرت.
بله،
بتونیم این قضیه
رو به دیگران انشالله. بسیار سپاسگزاریم جناب آقای دکتر ولدبگی بزرگوار، با این انرژی خوبتون، با حرفای بی‌نظیر و ارزشمندتون، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید سپاسگزاریم. به خداوند می‌سپاریمتون.
شب خوبی داشته،
خدا نگهدار.
از خورشید بیاموز، محبت را بی محاسبه پخش کن، دروازه های قلبت را به روی همه بکشای و باور داشته باش خدایی که در این نزدیکی بهترین ها را برایت رقم زده است. محشید کشاورزی از سنندج.
اگر کسی با تو بدی کرد، تو نیکش بندار، نیکی از هر که رسید بر تو فراموش مکن. خداوند فرمود ببخش تا بخشیده شوی. اگر با بخشش بخوام بررسی بکنیم هم دیگر ببخشیم، فکر کنیم مثل اینه که هر کسی بیاد یه گل بکاره، او وقت دنیا که گلستان هیچی دی نیست، از گلستان هم گلستان میشی بهشت. سید علی حسینی هستم از بستان گیلان، شهر خشک به جهر روستای بطلی. زنده باشید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام شیرمردان و شیرزنان دیار کردستان. موضوع برنامه‌تون بحث بخشش بنده به آقای ابوالقاسمی که الان از مرکز کردستان صحبت کردن و بحث بخشش رو گفتن افتخار میکنم. همچنین به آقای رضایی هم که از استان مازندران و قائمشهر صحبت کردن و ایشون هم در بحث بخشش صحبتی داشتن، به این بزرگان افتخار میکنیم. بخشش خصلت مردان بزرگه، خصلت مردان خداست که انشالله این خصلت رو ما داشته باشیم. مهندس پیمان نارویی هستم از نصرت آباد زاهدان سیستان و بلوچستان.
همه شما ایشالله که حال دلتون خوب باشه. مهربانی حال دل آدم رو خوب میکنه. حضرت امام علی علیه السلام میفرمایند بر شما عفو گذشت به هنگام قدرت سپریست در برابر خشم خداوند، و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند بر شما باد عفو گذشت که عفو چیزی جز عزت بر انسان نمی افزاید. این جمله و صدها جمله ارزشمند دیگر رو از کسانی میشنویم یا یاد میگیریم که الگوی صبر و نماد مهربانی بودن و سعه صدر و بخشیدن رو در زندگیشون عملی کردن. متنفر بودن از آدما و کینه اونا رو به دل گرفتن بار قلب و ذهن ما رو اونقدر سنگین میکنه که نه توان دیدن و پذیرفتن خوبی ها رو داریم، نه جایی برای مهربانی ها و زیبایی ها میمونه. زانجا که پرده پوشی عفو کریم توست، بر قلب ما ببخش که نقدیست کم عیار. عزیزانم، مهربانانم، ما رو ببخشید اگر نتونستیم همه پیامک‌های شما رو بخونیم. ما رو ببخشید اگر نتونستیم صدای گرمتون رو پخش بکنیم. وقت محدود بود و عشق شما بی نهایت. ما به عشق شما احترام می‌ذاریم و از همینجا یکایک شما بزرگواران رو ارج می‌نهیم، چون شما مهربانید و بزرگوار. بخشای مختلفی براتون آماده کرده بودیم که متاسفانه نمیتونیم در این وقت کم براتون پخش بکنیم. امیدواریم که پوزش شما رو بپذیرید. عزیزانم، از عفو بخشش گفتیم، اجازه بدید در پایان برنامه این رو هم بگیم که عفو بخشش یکی از موضوعات بسیار مهم اجتماعی و فردیه که بارها در قرآن کریم و روایات بزرگان دین بهش مستقیم و غیر مستقیم اشاره شده. همونطور که میدونیم یکی از صفات بسیار بزرگ پروردگار مهربان، غفور بودن، ستار بودن و رحیم بودنشه که باید بهش توجه بکنیم. خداوند بخشنده ترین، بسیار رحم کننده ترین و پوشاننده خطاهاست. خطا و اشتباه رو میبینه اما میپوشونه. طغیان ما رو با غفران و مهربونیش میبخشه و بدیها و بی‌عدالتی‌ها و بی‌انصافی‌های ما رو با رحم بسیار، با یک عمل پسندیده از جانب ما مبدل می‌کنه و می‌فرماید بازا بازا بازا، هر آنچه هستی بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. و برنامه رو با شعر بسیار زیبایی از بوستان بی خزان حضرت سعدی علیه الرحمه به پایان میرسونیم. به نام خداوند جان آفرین، به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین، خداوند بخشنده دست گیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. و در دو بیت مانده به آخر می‌فرماید کسانی که از این راه برگشتند، برفتند بسیار و سرگشتند. دوستتون داریم. نگاه شما به عزت و مهربانی و شرف و گذشت و بخشش بسیار برای ما ارزشمند بود. چقدر خوشحال شدم که امشب رو در خدمت شما بودم. من خاطره ارج، گوینده و نویسنده شبهای ایران، جناب آقای اسعد اسکندری، تهیه کننده جناب آقای شارزایی، صدا بردار محترم جناب آقای شاهو شکیبایی، گزارشگر و ارتباطات برنامه، و همینطور خانم گلاویج صالحی گزارشگرمون، و دیگر دوستان عزیزی که ما رو همراهی کردن. خیلی دوستتون دارم. شما رو به دستان و آغوش پرمهر و امن پروردگار میسپارم. شب بر شما خوش. خداوند مهربان یارتان. Thank you.
Mühterem işçilerimiz, sesimizin yerde bir radyosunun pahşıvayı dinlenişindeyiz. Dostlar memnun ki bu şabaşanın işçilerini siz bu saate kadar ve ümit varuk ki barnamalardan razı olmuş olasınız. Çetabı şah barnamasını işçiler ve mutalyanı yoddan çıkartmayak.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما یاران ادب دوست برنامه کتاب شب. داستان بلندی که تقدیم حضورتون میکنیم شب ماه مه نام داره و نوشته نیکولای گوگول با ترجمه ضیاء فروشانی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی. این داستان از کتاب شب نشینی های دهکده نزدیک دیکانکا انتخاب شده است و خصلتی شفاهی و نقل گونه داره. گوگول در این کتاب به همه گونه فولکلور، باورها و خرافات مردم اوکراین توجه داشته و با روش قصه‌گویی اونها رو روایت کرده. گوش میکنه. آوازی پرتنین در کوچه های دهکده چون رود جاری شد. زمان است که دخترها و پسرها خسته از کار روزانه با سر و صدا دور هم جمع می شوند و در تاریک روشن شامگاه شادی خود را با ترانه هایی که رنگی از غم دارند آشکار می کنند. همه چیز در حاله ای از ابهام قرار دارد. با اینکه هوای دشت تاریک می شد ولی خواندن آواز قطع نمی شد. لفکو قزاق جوان پسر کت خدا ساز در دست و کلاه پوست بر سر از آوازخوانان جدا شد و در خم کوچه ناپدید شد. همانطور که در کوچه پایی می رفت با تارهای ساز خود ضرب می گرفت و پا می کوبید. آخر سر در برابر کلبه ای ایستاد که درختان آلبالوی کوتاهی دور تا دور آن را گرفته بود. این کلبه کیست؟ این در از آن کیست؟ کمی خاموش و آرام ماند و بعد به نواختن ادامه داد و آواز خواند. این قزاق جوان ترانه اش را که تمام کرد به پنجره کلبه نزدیک شد و گفت نه، انگار پیداست که چشمای روشن یار من هفت پادشاه را در خواب میبینه. هانا، هانا، خوابی؟ نمیخوای بیای بیرون؟ فکر میکنم میترسی کسی ما رو ببینه. جا شاید نگرانی که در سرمای بیرون سرما بخوری. نه ترس. کسی این طرف ها نیست. هوام گرمه و من میتونم بالا پوشم رو به تو بدم و شالم رو روی شونه های تو بندازم تا کسی نتونه تو رو بشناسه. دور دریایی من. سرت رو یک کمی از دریچه بیرون بیار. یا دست کم دستت رو از پنجره درار. وقتی دید خبری نشد با لحنی که نمایان بود از کوچک کردن خود شرمنده است، با صدایی بسیار بلند گفت نه دختر خودخواه، تو خواب نیستی، دوست داری منو به بازی بگیری، پس شب خوش. از دریچه رو برگرداند و کلاهش را کج کرد. باز با تارهای سازش نرم نرم ضرب گرفت و دور شد. در همین زمان کلون در به صدا درآمد و در قشقش کنان باز شد. دختری 17 ساله بیرون پرید. با کمدلی در تاریکی به جستجو پرداخت و بیان که دست از کلون بردارد، یک پا از آستانه در بیرون گذاشت. در تاریک روشن کوچه، چشمان او چون دو ستاره می درخشید و رنگ سرخ گردنبند مرجانش بر می زد. دختر با صدای نرم آهسته گفت: چه تنگ حوصله، هیچ نشده به تو بر می خوره، چرا اینقدر بی موقع اومدی؟ همه مردم محل تو کوچه بالا پایی می رن، سراپام حسابی می لرزه. جوان سازش را که با تسمه‌ای دراز به دوش حمایل کرده بود به پشت انداخت و با او کنار در کلبه نشست و گفت: نترس و نلرز. دختر به چهره جوان نگاه کرد و گفت: میدونی چی فکر میکنم؟ به دلم برات شده که از این پس نباید زیاد هم دیگر رو ببینیم. مردم اینجا آدمای خوبی نیستن. نگاه دخترها پر از حسادت و پسرها از اونا بدتر. فکر میکنم مادرم هم بیش از پیش منو میپاد. باید بگم زمانی که دور از خونه زندگی میکردم راحت تر بودم. همراه آخرین کلمه سایه ای از اندوه در چهرهش نمایان شد. لفکو گفت: تازه 2 ماهه که به خونه و زندگیت برگشتی، حوصلت سر رفته، شاید از من دلخوری. دکتر خندید و گفت: او نه، من از تو دلخور نیستم، من از دیدنت و شنیدن صدات خوشحال میشم. لفکو با صدای بلندی گفت: متشکرم هانا. هانا گفت: راستی بگو ببینم درباره ما به پدرت گفتی؟ به پدرم چی بگم؟ اگه منظورت اینه که بگم میخوام زن بگیرم و تو حاضری با من عروسی کنی، بله اینو گفتم. اما کلمه گفتن به سختی از دهانش خارج شد. هانا پرسید: چی شد؟ میدونی پیرمرد بدجنس مثل همیشه خودش رو به کری میزنه و بد و بیرا میگه و به من میتوپه که خدا میدونه تو در کجا مشغول ولگردی هستی و با دوستات چه بامبولا میزنی. ولی هانا جون ناراحت نباش، به تو قول قزاقی میدم که اونو راضی کنم. هانا گفت: آره لفکو، کافیه تو یک کلمه به زبون بیاری، اون وقت همه چیز اونطور که تو میخوای میشه. بعد به در تکیه کرد و چشمایش را رو به بالا به آسمان گرم اوکراین دوخت که از میان شاخ و برگ پرپشت درختان آلبالو که پیش رویشان آویزان بود آبی تیره می نمود. بعد از سکوتی چند لحظه‌ای هانا گفت: نگاه کن به اونجا، نگاه کن به اون دور دورا، همون جایی که ستاره ها چشمک میزنن. 1، 2، 3، 4، 5 اینا فرشته های خدا هستند که دریچه های نورانی منزل آسمانیشون رو به سوی زمین ما باز کردن و از آسمون به ما نگاه میکنن. نه لفگو، اینطور نیست، اونا به زمین ما نگاه میکنن. نه ای کاش مردم بال داشتن و مثل پرنده ها به اونجا، به اون جاهای بلند پرواز میکردن. اوه، پشت آدم میلرزه. هیچ کدوم از درخت های بلوط ما به آسمون نمیرسن. اما میگن در سرزمین های خیلی دور نوک بعضی درخت ها به آسمون رفته و مسیح در شب عید پاک از اونا به زمین پایی میاد. لفکو گفت: نه هانا، مسیح نردبونی داره که از آسمون یک راست میرسه به زمین. تو شب یه شنبه عید پاک فرشتگان مقرب اون رو به زمین میذارن. همین که مسیح پاش رو اولین پله گذاشت، هرچی شیطون و شیطون صفته با سر یه هو به جهنم سرازیر میشن. برای همین هم هست که در جشن میلاد مسیح هیچ اثری از شیطون در روی زمین نیست. هانا به آبگیری تیره شده از درختان افرای دورادورش و شاخه های بید مجنون شناوردران اشاره کرد و به حرف در آمد. زمزمه گذر آب چه آرومه، مثل بچه‌ای که تو گهواره خوابیده باشه. آبگیر چون پیری فرتود در آغوش تیره سرد خود آسمان دوردست را می فشرد و ستارگان درخشان اقیانوس گرم شب را غرق لوسه‌های یخزده خود می کرد. کنار بیشزار جنگل بالای تپه خانه کهنه از چوب با دریچه‌های بسته چرت می زد. خزه و علف‌های خود رو سقف جگنی آن را پوشانده بود. چند درخت سیب با سرشاخه‌های انبوه خود در برابر دریچه‌ها چتر زده بودند. بیشزار خانه را در بر گرفته و سایه‌ای مرموز بر آن انداخته بود. خزانه درختان فندق از پهلوی این خانه شروع می‌شد و تا کناره آبگیر می‌رسید. هانا که چشم از خانه بر نمی‌داشت گفت: یادمه، مثل اون که خواب دیده باشم. خیلی خیلی پیش از این، هنوز کوچک بودم و همه افراد خانواده بودن. گاه و بیگاه از این خونه ماجراهای وحشتناک شنیدم. لفگو، تو میدونی؟ حتما میدونی، برام تعریف کن. لفگو گفت: ول کن عزیز من، پیر زنا و مردم احمق هزار قصه میسازن، فقط خودت ناراحت میکنی، میترسی و امشب خواب راحت از چشمات میپره. دختر شوق زده گفت: بگو بگو، به خاطر من بگو، من نمیترسم، تا صبحم راحت میخوابم. اگه تعریف نکنی ناراحت میشم و هزار فکر میکنم که مثلا تو کسی دیگه رو زیر سر داری و اون وقت خوابم نمیبره. لفگو بگو. لفگو گفت: باش، پس گوش کن. سالها پیش یه افسر قزاق تو این خونه زندگی میکرد. این قزاق دخترکی زیبا داشت که چهرهش چون برف سفید بود. زن او سالها پیش مرده بود. به سرش زد که زن دیگری بگیره. دخترش به او گفت: بابا جون، اگه زن دیگه ای گرفتی بازم مثل حالا از من مراقبت میکنی؟ پدرش گفت: بله دخترم، از اینم بیشتر، تو رو محکمتر از همیشه به سینه و قلب خودم میفشارم. به تو قول میدم که برات گردنبند و گوشواره بخرم، گردنبند و گوشواره ای از همیشه درخشانتر. سپس پدر زن جوانش را به خانه آورد. عروس خانم بسیار زیبا بود، ولی به نادختریش چنان نگاهی انداخت که نادختری از ترس تا او را دید جیغ کشید. روز اول نامادری خشن حتی یک کلمه لام تا کام با دخترک حرف نزد. شب شد. قزاق با همسر جوانش به اتاق خود رفتند. دختر هم به اتاق کوچک خود رفت و در را به روی خود بست. در دل نگران بود. یک بار اشکش سرازیر شد. سرش را که بلند کرد، دید گربه سیاه هولنگیزی پاورچین پاورچین به او نزدیک میشه. موهای سیاه گربه جرقه میزد و با ناخونهای آهنی پنجش کف اتاق را میخراشید. دخترک از وحشت پرید روی نیمکت. گربه دنبالش رفت. دخترک از نیمکت جست روی جایی که بالای بخاری بود. گربه باز دنبالش رفت. یک باره گربه به گردن دخترک پرید و میخواست خفش کنه. دخترک با جیغی خود را کنار کشید و گربه را به زمین پرت کرد. اما متوجه شد که گربه وحشتناک دست بردار نیست و دزدکی داره نزدیک میشه. زله شد و شمشیر پدرش را که به دیوار آویزون بود برداشت و اون رو چنان به زمین فرود آورد که در کف اتاق فرو رفت و پنجه‌ای با ناخن‌های آهنی جدا شد و به گوشه افتاد. گربه ونگی پر سر و صدا سر داد و در گوشه تاریک ناپدید شد. هانا همچنان زل زده بود به دهان لفگو تا دنباله ماجرا را برایش نقل کند. لفگو نفسی تازه کرد و ادامه داد: دو روز تمام زن جوان از اتاقش بیرون نیامد. روز سوم که سر و کلش پیدا شد دستش رو با پارچه بسته بود. دختر بیچاره فهمید نامادریش جادوگره و او با شمشیر دست جادوگر رو بریده. روز چهارم پدر به دخترش دستور داد بره از بیرون آب بیاره و مثل دخترهای معمولی روستایی خونه رو جارو کنه و در این حال به اتاق مخصوص پدر و مادرش پا نگذاره. بردباری نشون دادن برای دخترک بیچاره خیلی سخت بود، اما چاره ای نداشت. از دستور پدر سرپیچی نکرد. روز پنجم قزاق دخترش رو پابرنه از خونه بیرون کرد و حتی لقمه نون خشکم توشه راهش نکرد. اینجا بود که دختر زد زیر گریه و صورت سفیدش را با دو دست پوشوند و گفت بابا، تو دخترت رو به دست خودت نابود کردی. جادوگر روح گناهکار تو رو تسخیر کرده. خدا از سر گناهانت بگذره. حتما مشیت خداونده که من در این جهان نمونم. سپس لفکو رو به سوی آنا برگرداند و با انگشت به خانه اشاره کرد و گفت میبینی؟ اونجا رو نگاه کن. کمی دورتر از خونه ساحل از جاهای دیگه بلندتره. دختر از همونجا خودش رو تو آب انداخت و از اون به بعد دیگه کسی اونو ندیده. هانا با ترس حرف او را برید و گفت جادوگر چی شد؟ دو چشم هانا که اشک در آنها حلقه زده بود به لفکو دوخته شد. لفکو گفت جادوگر؟ پیرزنا که سر از این کارا در میارن میگن از اون وقت هر دختری که خود رو در آبگیر غرق کنه در شبهای مهتابی به این باغ و خزانه ارباب برمیگرده تا خودش رو در نور ما گرم کنه و جلودار همه اونها این دخترک افسر قزاقه. البته مدتی بعد یک شب این دخترک نامادریش رو کنار آبگیر میبینه و به او حمله میکنه و با جیغ و داد او رو به آبگیر میکشونه، ولی جادوگر دست و پاشو گم نمیکنه و در زیر آب خود رو به صورت یکی از دختران غرق شده در میاره و با این نیرنگ خود را از زخم تازیانه تابیده شده از نیهای سبز که برای زدن او آماده کرده بودند نجات میده. گناه درستی و نادرستی این روایت به گردن پیرزناست. اونا میگن که دخترک افسر قزاق هر شب دختران غرق شده رو به دور خود جمع میکنه و به صورت یکی که اونها خیره میشه و سعی میکنه پی ببره که زن جادوگر کدوم یکی از اونهاست، اما هنوز که هنوزه پیدا نکرده. اگر آدمیزادی به چنگش بیفته وادارش میکنه که از میون مغروغها بگرده تا جادوگر رو شناسایی کنه و اگر قبول نکنه تهدید به غرق کردنش میکنه. این قصه ها رو پیرزن ها و پیرمرد ها میگن. دوستان عزیز، قسمت اول قصه بلند شب ماه مه نوشته نیکولای گوگول با ترجمه ضیاء فروشانی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی در همین جا به پایان میرسه. از شما دعوت میکنم فردا شب و شبهای آینده هم ما رو همراهی کنید برای شنیدن ادامه داستان. تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
دارالارشادان اوجالان ارفان نفسه حیات مهنسنه یایان ürek نغمسه قوجمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یوردونون دانشار دیلی اردبیل رادیوسو
AM موجودا 1512 کیلوهرتز FM'də 94 məqiz 1 MHz. شمشیرم زد و با کس نگفتم کرا
برین دست به جان او که از ملک
Yo!